بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا مضاربه عقد جایز یا عقد لازم عرض کردیم برای لزوم عقد مضاربه و ادله استدلال شده از جمله دلیل المؤمنون عند الشروط هم بود. بحث در این بود که اصلا بر مضاربه شرط اطلاق میشه یا شرط اطلاق نمیشه. با توجه به معنای لغوی شرط این رو داشتیم بررسی میکردیم که این صغرای المؤمنون این در شروط هم هست یا نیست. به هر حال هر گونه التزامی به نظر میاد از المؤمنون این در شروط هم استفاده میشه و مضاربه عقدی هم یه نحوه التزامه. پس ما در مضاربه های عقدی میتونیم بگیم مشمول دلیل المؤمنون این در شروط همه. برخلاف مضاربه اذنی پس در مضاربه هایی که متضمن تعهد و عقد باشه میتونیم بگیم که المؤمنون عند شروطهم شامل میشه. این نکته رو خوب خدمتتون عرض کنم که ما قبلا عرض کردیم مضاربه، مضارعه و مساقات اینها ماهیتاً یه چیزن، اما تفاوت‌هایی در ارتباط با موضوع دارن. مضاربه در خصوص تجارت، مضارعه در بحث زراعت و همچنین مساقات هم که معلومه. اما آقایون در فقه مضارعه و مساقات رو عقد لازم میدونن، اما مضاربه رو عقد جایز میدونن. با توجه به این که گفتیم ماهیت این سه عقد یک چیزه، سرمایه ایست و عملی و تقسیم سودی، اما فقها مضارعه و مساقات رو یک عقد لازم میدونن اما مضاربه رو یک عقد جایز میدونن. بعضی ها در ارتباط با تفکیک و دلیل این تمایز بین این سه عقد خب ادله رو مطرح کردن، از جمله فرمایش مرحوم صدر شهید صدر. عرض کردم الان که شرط التزامه، البته المؤمنون عند شروطهم یعنی به تعهداتشون، به اون چیزی که ملتزم شدن، و از این جهت ممکنه که شروط ابتدایی رو هم التزامات ابتدایی که البته طرف مقابل هم قبول بکنه رو ما بگیم المؤمنون عند شروطهم شامل میشه، مثل هدیه و هبه‌ای که قبول بکن طرف مقابل، یعنی حتما التزام در برابر التزام هم نباشه، المؤمنون عند شروطهم شاملش بشه، یعنی خود شرط یعنی التزام و تعهد. تمرکز بحث لغویه. بله نه، که التزام حتما باید در برابر التزام باشه. بله یه التزام البته باید طرف داشته باشه که قبول کنه، یعنی صرف وعده و تعهد بدون قبول نباید باشه. باید تعهد در برابر تعهد، نه التزام در برابر التزام نه. و به خاطر این عرض کردیم مضاربه اذنی هیچ گونه التزامی درش وجود نداره، اما مضاربه عهدی درش التزام وجود داره. حالا داشتم همین بحث رو تکمیل می‌کردم، خواستم یه اشاره کنم به اینکه فقها در بحث مضاربه و مساقات می‌فهمن یه عقد لازمه، اما در مضاربه می‌فهمن یه عقد جایزه، در حالی که ماهیت مضاربه و مضارعه و مساقات یک چیزه. خود این شاهد بر اینه که مضاربه به لحاظ شمولش در چه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و چه در المؤمنون عند شروطهم به لحاظ هویت شامل این موارده، الا اینکه دلیلی داشتن فقها که حالا مضاربه رو خارج کردن که از اون دلیل سخن میگیم، و الا به لحاظ هویت هم مضاربه عقد است اوفوا بالعقود، هم مضاربه شرط است المؤمنون عند شروطهم. چون لولا این قضیه وجهی نبود که مزارعه و مساقات رو عقد لازم بدونن، چون ماهیت مزارعه هم همینه، زمین در اختیار شما کار کنید، زراعت کنید، سود حاصل از این بین ما تقسیم میشه، این همون مزارعه است، اون تجارت، این زراعت. پس اگر شما مزارعه و مساقات رو عقد لازم میدونید، باید مزاربه رو عقد لازم بدونید. و دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم باید شامل بشه. کلامی رو از آیه صدر داشتم نقل میکردم. آیه صدر در مزاربه و مساقات فرمودن ما دو نوع مزاربه و مساقات داریم، یه مزاربه و مساقات عهدی داریم، یه مزاربه و مساقات اذنی داریم. و ایشون میخوان بگن که این کلام فقها که میگن مزارعه و مساقات عقد لازمه، در اون مزارعه و مساقاتی میگن که عهدی باشه نه اونی که اذنیست. پس اگر مزارعه و مساقات عهدی باشه عقد لازمه، اما اگر اذنی باشه نه، عقد لازم نیست. مزار اذنی یعنی تو مجازی، اگه دوست داری با این زمین من زراعت کنی مشکلی نداره. بله، مثل مزاربه که جایزه. شما تجارتی کردید، کالایی رو خریدید، پولی رو به طرف دادید، وعده رو دادید، یه بار زراعت کردی بس دیگه. خب مزاربه هم همینه، تا آخر همون تجارت ما یه جنسی رو پولاشو فرستادیم، جنس رو تحویل گرفتیم. یعنی هر دوی اینها تصور داره که در اثناء مزاربه باشه یا در ادامش باشه. چی میفهمیم؟ خب مختلفه. حالا شما مزاربه امروز رو میگید که تجارت خیلی آسان شده، مزاربه های قبل که پولو باید برمیداشته میرفته یه جای جنسی میخریده میآورده وطنش، تجارت این بوده دیگه. یا از اینجا یه چیزی رو میخریده اونجا میفروخته، باز یه چیزی رو میآورده. یعنی این سوالی که شما مطرح میکنید در هر دو هست. حالا ما پاسخش رو عرض میکنیم، یعنی میخوام بگم این تفاوتی بین مزاربه و مزارعه نیست. هرچی شما رو زمین خرج کردی من هزینه هاتو میدم، حق العملت هم میدم، ولی زراعت کلا مال منه اگه من تونستم بگم عقد جایز. ولی مرحوم آقای صدر در بحث مزاربه اینطوری تفکیک نکردن، ولی خب حرف ایشون در اونجا میتونه دلیلی بر همین تقسیمی هم که ما در اینجا عرض کردیم که مزاربه عهدی میتونیم داشته باشیم و مزاربه اذنی داشته باشیم، میتونه شاهد بر این مسئله باشه. دلیل تمایز اجماع در مزاربه که عقد جایزه. آقایون در مزاربه قائل به جواز شدن به خاطر اجماع. حالا اجماع عرض میکنیم، ولی من میخواستم بگم که اون نکته ای که آقای صدر در ذیل مزارعه و مساقات زدن، همون نکته در ذیل مزاربه قابل گفتنه که ما گفتیم. البته هرچند خود ایشون در ذیل مزاربه این رو مطرح نکردن، در مزاربه و مساقات گفتن، ولی در مزاربه هم قابل گفتن.
مزاربه
خب به دو صورت میتونه این مضاربه یا مضاربه برقرار بشه. یه وقت شما میگید آقا تو میتونی با این پول من کار کنی و به شرطی که نصف سودو به من بدی، هیچ تعهد طرفینی وجود نداره. یه وقت اینه که میگی من سرمایه رو به تو میدم، تو باش کار کنی و نصف سود مال تو، نصف سود مال من، یعنی یک تعهد طرفینی. اونم میگه باشه من با سرمایه تو کار میکنم، نصف سودو برمیدارم، نصف سودم به تو میدم. صیغه خاص که نداره، یعنی هر چیزی که دال بر التزام باشه. گاهی وقتا شما مطلبی میگید که دال بر التزام و تعهده، گاهی از اوقات مطلبی میگید که فقط دال بر اذن و اجازه است. اگر اونم کار نکرد شما مطالبه ندارید ازش، چون نه او به شما تعهد داده نه شما به او تعهد دادید. من یادم نمیاد این که شما میفهمید، به ذهنم نیست شیخ چی گفتن اونجا. بسیار خوب، ولی مضاربه صیغه خاص نداره. آیه صدر این بحث رو در خود مضاربه و مساقات گفتن دیگه. بسیار خوب. خب ما چی داشتیم میگفتیم؟ ما داشتیم میگفتیم که به هر حال عقد مضاربه یا عقد و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شاملش میشه. حداقل همین تفصیل و تفکیک ما که میتونه عقد باشه و میتونه اذن باشه. این که ما همیشه و همه جا مضاربه رو اذن بدونیم این حرف تمامی نیست. شاهدی هم از کلام آیه صدر آوردیم. حالا من به اجماع میرسم دیگه. من هنوز اجماع رو بحث نکردیم ازش. من فقط گفتن چرا آقا اینطوری گفتن، گفتم ما اجماع داریم ولی اجماع هنوز بحث نکردیم. خب اما ادله مثل الناس مسلطون علی اموالهم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که این ادله دلالت بر جواز میکنه در برابر ادله مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم که دلالت بر لزوم عقد میکرد. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی این سرمایه که دست عامله مال شماست دیگه، شما هم که بر اموالتون تسلط دارید. اقتضاء سلطه بر اموال اینه که هر وقت شما دوست داشتید مالتون را از اون آقا پس بگیرید. حالا داریم تقریب میکنیم فعلا، میخوام نسبت سنجی بکنم. پس ما یه ادله داریم مثل الناس مسلطون علی اموالهم که مقتضای سلطه هر کسی بر اموالش اینه که اختیار فسخ رو داشته باشه. البته این مال همه عقود جائز نیست ولی مال مضاربه هست. مثلا شما به الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونید بگید هبه ی عقد جایزه، چون وقتی شما تملیک کردید دیگه اموال شما نیست که الناس مسلطون علی اموالهم باشه، درسته؟ پس در مثل هبه شما نمیتونید بگید به الناس مسلطون علی اموالهم، ما اثبات جواز میکنیم. ولی در مضاربه میتونید به الناس مسلطون علی اموالهم اثبات جواز بکنید. چرا میتونید اثبات جواز بکنید؟ چون به هر حال سرمایه مال شماست و شما بر اموال خودتون تسلط دارید. مقتضای سلطه بر اموال اینه که هر وقت خواستید بتونید فسخ کنید، پس بگیرید. نه یه هبه که تملیکه. بله. بسیار خوب. خب این حالا بحث ما این بود که الناس مسلطون علی اموالهم همه عقود جائز نمیشه بهش استناد کرد، ولی خصوص مضاربه میشه به الناس مسلطون علی اموالهم استناد کرد. خب تقریبا استدلال به الناس مسلطون علی اموالهم به خودی خود استدلال تمامی است در بحث مضاربه برای اثبات جواز. اما باید ببینیم نسبت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و الناس مسلطون علی اموالهم چیست؟ اگر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خاص باشه و الناس مسلطون علی اموالهم عام باشه، خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تخصیص میزنه الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی هر کسی بر مال خودش سلطه دارد الا اینکه نسبت به مال خودش عقدی رو اجرا کنه، تعهدی بده. دیگه شما به مقتضای تعهد سلطتون محدود میشه، سلطنت شما بر اموالتون چون تعهد و التزام دادید محدود میشه. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یا المؤمنون عند شروطه مقدمه بر چی میشه؟ مقدم بر الناس مسلطون علی اموالهم میشه. حالا وجه تقدیم اونها بر الناس مسلطون علی اموالهم تخصیص یا حکومته؟ اگر نسبت اینها آمین من وجه باشن تخصیص مشکله، نمیگم در هیچ عام من وجهی تخصیص نیست، تخصیص مشکل. اگر نسبت عام و خاص مطلق باشه خب میتونه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تخصیص بزنه. خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میگه که هر عقدی شما انجام دادید به مقتضای این عقد شما باید عمل کنید. خب عقد میتونه نسبت به اموال باشه و میتونه نسبت به غیر اموال باشه. پس عقد ضرورتاً در حوزه اموال نیست، در حوزه اعمال هم هست. مثل یک کسی که خودشو اجیر میکنه، اون کسی که وارد قرارداد اجاره شده در حقیقت عمل خودش رو تملیک میکنه. پس این در حوزه چیه؟ در حوزه اعماله، نه در حوزه اموال. به خاطر این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اگه اختصاص به اموال داشت میتونستیم بگیم نسبتش با الناس مسلطون علی اموالهم عام خاص مطلقه، اما اختصاص به اموال نداره دیگه، بلکه در مورد اعمال هم هست. پس از این جهت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اعم از الناس مسلطون علی اموالهم. و الناس مسلطون علی اموالهم شامل اون مالی می شود که به مقتضای عقدی ما حقی برای دیگری ایجاد کردیم و چه اون مالی که ما به مقتضای عقدی حقی برای کسی ایجاد نکردیم. اموال در الناس مسلطون علی اموالهم شامل این دو مورد میشه. حالا که شامل این دو مورد میشه پس از این جهت الناس مسلطون علی اموالهم اعم از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پس از یه جهت عقود اعمه، از یه جهت الناس مسلطون علی اموالهم اعمه. کجا؟ نه، مالی که هیچ عقدی برش برقرار نکردیم تسلط داره، اون مالی که ما هیچ گونه عقدی نسبت به اون منعقد نکردیم برش تسلط داریم، اون مالی هم که ما نسبت به او عقدی ایجاد کردیم بازم الناس مسلطون علی امواله میگه برش تسلط داریم. پس الناس مسلطون علی امواله هم به یه جهت اهمه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به جهت دیگه اهمه. پس اینا شدن چی؟ شدن آمین من وجه. حالا که شدن آمین من وجه ما نمیتونیم بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اونو تخصیص میزنیم دیگه. خب این تقریب عدم تخصیص بود که اگر ما عدم تخصیص رو بپذیریم بعد لامحاله باید بریم ببینیم حکومت وجود داره، شرایط حاکم و محکوم هست، شرط حاکم و محکوم نیست. اما اینجا دو تا جواب میشه داد در ارتباط با عدم تخصیص. یک جواب اینه که الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکنه که بر اعمال به طریق اولا تسلط دارن، پس وقتی میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، شما وقتی بر مالتون سلطه دارید به طریق اولا بر عملتون هم سلطه دارید و عقدی که شما منعقد میکنید اما در حوزه امواله و اما در حوزه چیه؟ در حوزه اعماله دیگه. پس الناس مسلطون علی اموالهم اعم است از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به خاطر این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میتونه تخصیص بزنه. پس بگیم الناس مسلطون علی اموالهم به مفهوم اولویت دلت میکند که بر اعمال هم مسلطن، پس این سلطه بر اموال و اعمال رو دلالت میکنه الناس. حالا که سلطه بر اموال و اعمال است، خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میشه خاص مطلق، بعد تخصیص میزنه الناس مسلطون علی اموالهم، نتیجه اینه که هر مالی که شما به مقتضای عقدی حقی برای دیگری ایجاد کردید باید ملتزم باشید اون حق رو رعایت کنید، پس عقد میشه عقد لازم. یه جواب درسته؟ جواب دوم موقوف بر این قضیه است که ما اگر دو تا عامین من وجهی داشته باشیم، تخصیص یکی از عامین من وجه به دیگری موجب تخصیص اکثر بشه و تخصیص یکی به دیگری موجب تخصیص اکثر نشه، ما اون خاصی رو میتونیم مقدم کنیم بر عام که تخصیص عام به وسیله اون خاص مستلزم تخصیص اکثر نیست. درسته؟ ما اینجا یه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود داریم یا الناس مسلطون علی اموالهم داریم. اگه قرار باشه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو ما تخصیص بزنیم به الناس مسلطون علی اموالهم، نتیجه اینی که به هیچ عقدی نباید وفا کنیم. چرا؟ چون ما سلطه داریم بر اموال و اعمالم. پس اگه قرار باشه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تخصیص بخوره به الناس مسلطون علی اموالهم، نتیجه این میشه تسلط بر اموال، یعنی تو میتونی وفا کنی میتونی وفا نکنی. درسته؟ خب خارج شده در فرضی که شما ملتزم به مقتضای عقد باشید، در فرضی که نباشید که نشده دیگه. الناس مسلطون علی اموالهم میگه شما در حقیقت وفای به هیچ عقدی میتونید نکنید. چرا میتونید؟ چون مسلطون علی اموالهم. حالا به اعمال میرسیم، تخصیص اکثر میگیم دیگه. چرا دیگه تخصیص اکثر میشه؟ اموال اکثر. خب یه بار دیگه عرض کنم، اگه قرار باشه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تخصیص بخوره به الناس مسلطون علی اموالهم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هر عقد و التزامی شما نسبت به مال خودتون ایجاد کردید، خب الناس مسلطون علی اموالهم میگه نه تو تسلط بر مالت داری، نه وفا نکن به این عقد. این کتابی که فروختی خب هنوز تحویل ندادی یا قبول نکرده، یعنی هنوز عقد منجز نشده است. خب الناس مسلطون علی اموالهم میگه تو میتونی کتابی که فروختی تحویل ندی، هنوز از ملک تو خارج نشده یا از سلطنت تو خارج نشده. پس تمسک و الناس مسلطون علی اموالهم یعنی تقدیم او بر دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا مستلزم این است که هیچی از عقدها لزوم وفا نداشته باشه، یا مستلزم اینه که اکثر عقود لزوم وفا نداشته باشه، چون اکثر عقود امواله، اکثر عقود مال دیگه. ولی اگر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بخواد مقدمه بر الناس مسلطون علی اموالهم بشه، نه ما به خیلی از اموال خودمون تسلط داریم الا اون اموالی که بر اساس یه عقدی حقی برای دیگری ایجاد کردیم، تخصیص اکثر لازم نمیاد. پس بدین جهت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تخصیص میزنه الناس مسلطون علی اموالهم. آره من بچه من یه بار دیگه این کبراشو بگم، حالا کبراش هم کبرای مهمیه، شما شاید تو اصولم کمتر تمرکز شده بهش. میگن دعا مخاصم وجه، اگر نسبتشون اینطوری بود که یکی رو بر دیگری مقدم بکنیم تخصیص اکثر لازم میاد، ولی دومی رو مقدمه بر اولی بکنیم تخصیص اکثر لازم نمیاد. در این دعا مین من وجه دومی مقدمه بر اولی است، همونی که تخصیص اکثر لازم نمیاد، که این میتونه خودش یکی از موارد تخصیص آمین من وجه باشه، میتونه ترجیح در تعارض باشه. این کبرا کبرای مهم نیست روش کار کنید، که در وقتی که ما دعا من وجهی داشته باشیم تقدیم یکی موجب بشه که دیگری تخصیص مستحجن بشه، ولی تقدیم اون یکی دیگه موجب تخصیص مستحجن نشه، ما اونی که موجب تخصیص مستحجن نمیشه رو باید مقدم کنیم دیگه. حالا این الاختلافن که این خودش تخصیصه یا ترجیح انده تعارضه. بله بله زو بفهم. که حالا افرادی یا عنوانی چه فرق میکنه؟ چی دوتا عنوان داره؟ دوتا عنوانش چیه؟ من دیگه عقود بیعه، هبه، مزاربه، جعاله، ما مگه چند تا عقد داریم؟ اوفو بالعقود استقراری دیگه. بله، و خود اموال خودش یه عالم عقد داریم ما دیگه، همه عقود. نه عناوینه، عنوان، عنوان بیع است، عنوان جواله است، عنوان هبه است، عنوان اجاره است، اینا همه عقدن دیگه، عقد عنوانیه. عناوین عقد، عناوین عقد. الناس مسلطون علی اموالهم، بله ما اکثر اموالمون رو طبقه یه عقدی حقی برای کسی ایجاد نکردیم. شما اکثر اموالتون رو یا فروختین یا اجاره دادین، مردم اینطوری هم نه تحت یدشون دیگه. مشکلی نیست، به هر حال اونی که الان مال ماست اکثرش حقی برای کسی درش ایجاد نشده. نه، الناس مسلطون علی اموالهم یعنی شما میتونستید از سلطه خودتون استفاده کنید، این مال رو به من ندید، ولی استفاده نکردید، شد ملک من دیگه. ولی الان ما نسبت به اموالی که داریم عموما حقی برای کسی ایجاد کردیم در اموال خودمون، ماشینمون، خونمون، کتابمون، لباسمون، در اکثر اموالمون دیگران حق دارن به مقتضای عقدی؟ نه، حقی ندارن. یعنی حق دیگران به مقتضای عقد در اموال ما اندکه دیگه. مثلا چند درصد از پول شما الان مضاربه دست کسی است؟ مثال میزنم دیگه. ما هنوز به حکومت نرسیدیم، ما الان فایل تخصیصیم. نکنید ما عرضمون اینه که نسبت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و الناس مسلطون علی اموالهم چیه؟ اگر نسبتشون اون خصوص مطلق باشه تخصیص، اگر نسبتشون اون خصوص من وجه باشه باید ببینیم وجهی برای تقدیم هیچ کدوم بر دیگری وجود داره یا وجود نداره. الان فعلا تو این مسئله ایم، بعد به حکومت هم میرسیم. خب. در ان مسلطون علی اموالهم وجه افتراقش اون اموالی که هیچ عقلی نسبت به او جاری نکرد. ماده افتراقشون عقدی بود که بر عملی اون عقد بشه. من که وکیلم، در حقیقت خودشون بستم. وقتی وکیل عقدی میکنه در حقیقت شما مجرید و الا گویا همون موکلتون عقد کرده. مضاربه یعنی عقد مضاربه یا تجارتی که بر اساس عقد مضاربه است؟ نفس عقد مضاربه یا تجارتی که بر اساس عقد مضاربه؟ ما با اون تجارت کار نداریم، نفس عقد مضاربه رو داریم. ما اصلا به اون خرید فروش کار نداریم، ما به خود عقد مضاربه کار داریم. اون خرید و فروش که مبتنیه بر عقد مضاربه است. مثلا یعنی اگر با اجراء عقد تنها ملک دیگری بشه دیگه الناس مسلطون علی اموالهم شاملش نمیشه و تخصیص اکثر لازم نمیاد. اینو میخواد بفرمایید. ولی اگر بگیم ایجاب و قبول میخواد، یعنی تا اون طرف قبول نکرده و گاهی از اوقات که عقد تحقق پیدا کنه درست، ولی با وجودی که ایجاب و قبول بود که عقد تحقق پیدا کرد ملکیت حاصل شد، ولی اون که ثمن و مثمن هم رد و بدل نشده، شما میخواد بفرمایید دیگه الناس مسلطون علی اموالهم؟ نه، خب عقد نکنید، عقد که همون ایجاب و قبوله، ولی اگر هیچ ثمن و مثمنی هم رد و بدل نشده باشه میتونیم بگیم عقد انجام شده دیگه، اوفو بالعقوده. یعنی ما اصلا این که ثمن و مثمن رو باید تحویل بدیم و تسلیم بگیریم به مقتضای عفو بالعقود دیگه. شما عقد رو انجام دادید، اون ثمن و مثمنی رد و بدل نشده، الناس مسلطون علی اموالهم هست یا نیست، یا عفو بالعقوده؟ روشن شد عرضم؟ ما همینجا رو داریم میگیم، شما گفتید ایجاب و قبول بود اما هیچی هم رد و بدل نشد. مجلس بی غیر بی؟ نه، مجلس بی غیر بی ما میخوام بگیم صرف اجراء عقد که مشمول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اینجا الناس مسلطون علی اموالهم هست یا نیست؟ شما نگید که من ثمنو دادم مثمنو گرفتم یک طرف انجام شده که عقد تنجیز شده. ما میگیم صرف اجراء عقد. نه، شما به محض این که عقد رو اجرا کنید که هنوز میخواد ثمن و مثمن رو تحویل بدید عفو بالعقود است، الناس مسلطون علی اموالهم هم هست. و تا ثمن و مثمن هیچ کدوم رد و بدل نشده باشه عقدی تنجیز پیدا نمی کنه. تلف بشه در فرضی که یکی از ثمن یا مثمن قبض شده باشه. اگه هیچ کدوم از ثمن و مثمن هنوز قبض نشده، صرفا ایجاب و قبوله. نه، کمه نکنید، کمه اینه که راست میگید، ما هر وقت عقد انجام میدیم ثمن مثمن رو تحویل میدیم. ما میخوام بگیم اون لحظه ای که عقد تمام میشود که بعد از اون میخواد ثمن و مثمن رد و بدل بشه، همین لحظه، همین لحظه عفو بالعقود هست الناس مسلطون علی اموالهم. کدوم مورد؟ ثمن رو یعنی قبل از عقد تحویل بدن یا بعد از عقد؟ خب همون من عرضم اینه که قبل از هنوز تحویل، به محض تمام شدن عقد. اصلا ما همون یه ثانیه هم برامون بسه. چرا نمیشه؟ قضای حقیقی هستی، خارجیه که نیست. هر عقلی توی عالم به محضی که منعقد شد، یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، گرفتش. دقت کنید، هر عقدی به محض اینکه تمام شد گفت قبل تو، تمام شد دیگه، شد اوفوا بالعقود. همونجا هم الناس مسلطون علی اموالهم بود. الناس مسلطون علی اموالهم میگه بابا تو نمیخوای نده بهش. اوفوا بالعقود میگه تو گفتی که فروختم، باید تحویلش بدی. همون لحظه ای که گفت قبل تو، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میگه بده پولو بهش. الناس مسلطون علی اموالهم میگه پول مال تو، چرا بهش بدی؟ دوست نداری نده. نکنید این که خارجن خیلی وقتا پول رد و بدل میشه، اون ارتباطی به این شمول الناس مسلطون علی اموالهم نداره. شما به محض این که ایجاب و قبول بود، میگه خب پولمو بده، جنسمو بده. یعنی الناس مسلطون علی اموالهم، من سلطنت دارم، این هنوز از مال من خارج نشده. من عقد و انجام دادم ولی از مال من خارج نشده. حالا دیگه بنابر چی میفهمید؟ اوفو بالعقود که حتما میگیرش. یعنی ما به مقتضای اوفو بالعقود میگیم تو ملزمی که مسمن رو تحویل بدی، تو ملزمی که سمن رو تحویل بدی. به مقتضای اوفو بالعقود اینو میگیم. چون وجوب وفا به عقد لازمه، باید رد و بدل بشه مال. اگه لازم نباشه، یعنی شما بتونید این کارو نکنید، یعنی عملا چی؟ بتونید فسخ کنید. حالا نکنید خیار مجلس هم با الناس مسلطون علی اموالهم با هم تطابق بکنه، این ضرری به بحث ما نمیزنه ها. روشنه چی عرض میکنم؟ این ضرری به بحث ما نمیزنه که الناس مسلطون علی اموالهم در تطبیق این صغرا. بسیار خوب، این وجهی برای تقدیم یکی از این دو عامم وجه. حالا اگر فرض کنیم هیچ کدوم از این دو وجه رو نپذیرفتن، اجازه بدید ما سوال جواب خیلی شد پیش نمیریم. اگر نپذیریم، آیا وجهی برای حکومت یک دلیل بر دلیل دیگه وجود داره، یا وجهی برای حکومت یک دلیل بر دلیل دیگه وجود نداره؟ خب اون آقایانی که میگن دلیل حاکم باید ناظر بر دلیل محکوم باشه، ما میتونیم بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ناظر به الناس مسلطون علی اموالهم، یا نمیتونیم بگیم؟ یا المؤمنون عند شروطه، میتونیم بگیم به الناس مسلطون علی اموالهم، یا نمیتونیم بگیم؟ خب لقائل ان یقول بله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ناظر به الناس مسلطون علی اموالهم. چرا؟ چون اگه شما تسلط نداشته باشید که نمیگن اوفو. وقتی به شما میگن اوفو بالعقود، یعنی شما چون تسلط داری من میگم که اوفو. پس این در حقیقت مقتضای همون سلطنت بود که ما به شما گفتیم وفا کنید. ما به ثالث نمیگیم که به عقد آقای زید وفا کن، چون هیچ سلطنتی نداره. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود در بطن خودش ناظر به اون سلطنته هست. شما این که سلطنته بر اموال دارید، چون تسلط دارید دیگه، این حق برای شما وجود داره، اوفوا بالعقود. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میتونه ناظر به الناس مسلطون علی اموالهم باشه، چون شما سلطه دارید به شما گفتیم وفا کنید. اگه این اختیار و سلطه رو نداشته باشید که معنا نداره به شما بگیم وفا کنید. کما اینکه ما به غیر شما نمیگیم آقا وفا کن به عقدی که آیه زید کرده، چون سلطه نداره. پس اصلا امر به وفا، من ببینید چجوری توضیح میدم، امر به وفا در درون خودش متضمن نحو تسلطه. از این جهت میگیم اوفو بالعقود ناظر به چیه؟ ناظر به الناس مسلطون علی اموالهم. همه یک کمی نظارت عجیب غریبی بود.
یعنی وقتی که شما میگید اصلا وفا کردن مال کسی است که سلطه و حق داره، کسی که سلطه و حق داره معنا داره بهش بگیم وفا کن. پس ما دلیل وفا خودش در بطن خودش ناظر بر الناس مسلطون علی اموالهمه، یعنی من در عینی که اون سلطه رو بر تو شناسایی کردن میگم وفا کن به حق، در عین شناسایی سلطه میگم وفا. پس اوفو بالعقود ناظر بر الناس مسلطون علی اموالهمه. در لسان نظارت باشه این چیم؟ نه شارح و مفسر، نه اون شارح و مفسر که یه معیار دیگه بود. بله نکنید، دو تا معیار بود در حکومت، یه معیار معیار شرح و تفسیر بود، این معیار دیگه متأخرین یا محققین از اصولین قبول ندارن دیگه شرح و تفسیر. حالا چشم، اما معیار دوم بحث این بود که دلیل حاکم باید ناظر بر دلیل محکوم باشه. ناظر بر دلیل محکوم باشه، مرحوم آخون فرمود صرف این که دلیل حاکم موردی را میگوید که دلیل محکوم هم میگوید این نظارت نمیشه، چون به هر حال هر دو دلیلی حکم رو در یه موردی میگه که دلیل دیگه هم میگه، شما اینو میخواید بگید. خب ما هم که اینو نگفتیم، ما نگفتیم یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل اون موردی میشود که الناس مسلطون علی اموالهم هم شامل اون مورد میشه، بلکه گفتن چیه؟ گفتن علاوه بر این که شامل اون مورد میشه، اون لسان به گونه ای باشد که در اون لسان نظارتی بر لسان دیگه باشه. به عبارت دیگه دلیل حاکم در فرضی ایراد میشه که توجه به دلیل محکوم وجود داشته. نظارت یعنی این، یعنی وقتی ما دلیل حاکم رو میگیم باید توجه به دلیل محکوم داشته باشیم. اصلا انشاء این حکم و جعل این حکم باید با توجه به اون حکم باشه، این میشه نظارت. خب یعنی لسان، یعنی همین حرفی که بنده دارم عرض میکنم، در لسان نظارت باشه، یعنی شما دلیل حاکم رو میگید باید یه جوری توجه به اون دلیل محکوم باید داشته باشید، این معنا داره. به عبارت دیگه، عبارت روشنتر میگم، اصلا گفتن دلیل حاکم در فرض وجود دلیل محکوم معنا داره، این میشه نظارت. وقتی شما میگید لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در فرضی معنا داره که اسلام یه احکامی رو تشریع کنه بعد بگید لا ضرر، اما اگه وجوب نماز و صوم و حج و اینا نیست، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام معنا نداره، این میشه نظارت. شما هم اگه اینو میخوان بگین درست میگین، ولی نفی حرف ما نیست، این همون حرفیست که مرحوم آخوند در کفایه فرمودند، که مرحوم آخوند فرمود صرف این که دلیل حاکم حکم مورد دلیل محکوم رو بگه این اسمش نظارت نیست. بله این نظارت نیست. اگر شما سلطه نداشته باشید معنا نداره به شما میگن وفا کنید. به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، خب سلطه رو ما ایجاد کردیم دیگه با الناس مسلطون علی اموالهم، ما با الناس مسلطون علی اموالهم برای شما سلطه ایجاد کردیم، حالا بر اساس اون سلطه‌ای که معنا داره بگیم اوفو بالعقود، این میشه نظارت. حالا این تقریب نظارتی بود که عرض کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.